سامانه آموزش مجازی مبشران.
سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، شادی دل حضرت زهرا و حضرت معصومه. بلند صلوات خط بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگه بخوام یه مروری بکنیم در مورد مطالبی که در گذشته بیان شد، ما در اوایل عرایض خودمون یه مقدمه ای رو گفتیم و ذیل اون مقدمه عرض کردیم که منابع شناخت ما سه تاست: وحی و تجربه و شهود. و به واسطه یه قوه عاقله ای که حضرت باری تعالی در ما گذاشته، به تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات رسیده از این سه شاهراه بزرگ تجربه و وحی و شهود میپردازیم و به واسطه یه استدلالات عقلی سعی میکنیم بیشتر این شناخت رو در مورد محیط اطراف خودمون پیدا بکنیم. و گفتیم اگر این شناخت، مقدمتا عرض کردیم، اگر این شناخت حاصل نشود، مثلا من ندانم که این شیء جنسش از چیست، ماهیتش چیست و کارکردش چیست و هدف خلقتش چیست و به چه کار میآید، هیچ وقت نمیتونم در مورد صحت و سقم و مرض و سلامت اون اظهار نظر بکنم. پس من لابدم که از مسیرهای شناخت گوناگون و به واسطه عقل خودم شناخت کاملی در مورد انسان پیدا بکنم و در مورد صحت و سلامت و مرض اون قضاوتی در شأن خودم به عنوان یک انسانی که میخوام ادامه حیات بدم داشته باشم. خب حالا میخوام این شناخت رو پیدا بکنیم. شناخت رفتیم از زندگی در واقع گیاهی و نباتی و حیوانی انسان شروع کردیم، گفتیم آقا ما اصلا نه به واسطه یه انسان بودن و به عنوان یک موجودی که در این خلقت هستیم حیات خودمون رو چه شکلی کسب کردیم و گفتیم حیات ما وابسته به تری و خشکی و گرمی و سردی ما، ذیل این تری و خشکی و گرمی و سردی و ممزود شدن این تری و خشکی و گرمی و سردی عرض کردیم که چگونه باید تنفس بکنیم، چگونه باید بیاشامیم، چگونه باید بخوریم. در مورد غذاها صحبت مختصری کردیم و بعد در نهایت گفتیم که خب این انسان فقط و فقط یک موجودی برای خوردن و آشامیدن و زنده بودن و زندگی کردن و ادامه حیات گیاهی و نباتی و حیوانی دادن نیست. این انسان ورای از این زندگی به ظاهر زیست فیزیکی و شیمیاییه، بلکه این انسان یه ملغمی از نار و نور و ریح و ماء است که به این تین یا گل یا این آب و خاک یا به این رطب و یابس چی شده؟ اضافه شده. و این ملغمه اشیای در وجود انسان به وجود آورده، مثل روح، مثل عقل، مثل نفس و مثل این جسمی که میبینیم. یه بنیان جسد علی عربه اشیاء، الروح، العقل، الدم و النفس. بنیه این جسد بر مبنای چهار شیء، دقت می‌فرمایید. و از اون طرف عرض کردیم که فرمانده این بدن، این جسد، این انسان کیه؟ قلب انسانه. یه تعریض زدیم که آیا این قلب، خدمت شما عرضم که وجود سخت افزاری و نرم افزاریش از هم جداست یا به هم پیوسته است؟ آیا این قلب همان قلب صنوبری شکل است در بدن یا نه چیز دیگریست؟ و گفتیم فارغ از همه این مسائل، میدانیم قلبی داریم که این قلب شرایط حیات رو بر ما تسهیل میکنه و مدیریت میکنه که ما به سرمنزل مقصود برسیم. عرض کردیم که این قلب چه رابطه‌ای با عقل و نفس به عنوان دو وردست و دو مشاور خودش داره و این قلب همیشه در حالی به حالی شدن بین عقل و نفس است و از مشاوره های تخصص یا عقل و نفس استفاده میکنه. عقل نیازها و راه های درست رفع نیاز رو برای انسان، برای قلب انسان میشکافد و شکوفا میکند و نفس این نیازها رو تبدیل به هزاران خواسته متکثرش میکنه و در ازای هر خواسته یک مسیری برای رفع اون خواسته متکثر رو از قلب انسان طلب میکنه. و همیشه قلب مخیر و مختار است که حرف عقل رو گوش بکنه یا حرف نفس رو گوش بکنه. و ما انسانیم، یعنی مختاریم که من اتبع عقل خودمون کار رو انجام بدیم یا من اتبع نفس خودمون حرکت و رفتاری رو از خودمون جاری و ساری بکنیم. در واقع انسان به واسطه اختیار خودش میتواند انتخاب بکند سر دو راهی عقل و نفس. کی اون بالا نشسته و این انتخاب رو انجام میده؟ قلب. قلب چگونه بر بدن حکومت میکنه؟ به واسطه اراده و عزم و خواست و خدمت شما عارضم نیت و همتی که دارد. دقت میفرمایید؟ و جالبه این که اگر خداوند باری تعالی بخواهد این اراده ما محقق میشود. این هم توی دستورات دینیمون داریم که ما عملی انجام نمیدهیم مگر اینکه خواست الهی هم پشت خواست ما قرار بگیرد. ولی خواست الهی چگلی پشت خواست ما قرار میگیرد؟ طبق آیه 18 19 و 20 سوره خدمت شما عارضم که اسراء میفرمان که کسی که عاجله یعنی دنیا رو بخواد ما سریعا بهش عاجله رو میدیم، و کسی که من اراده الاخرت و سعاله ها و هو مؤمن، کسی که آخرت رو بخواد و تلاش بکنه اون انشاءالله مؤمنه و سعیه و مشکورا. ولی کی باعث تحقق اراده ی انسان میشه؟ کلن نوم دو ها اولای و ها اولای باری تعالی است که مدد میکنه هم کسانی رو که دنبال خواسته های نفسانی دنیویشون میرن، یا کسایی که دنبال اراده دنبال نیازهای عقلانی خودشون میرن، و هر دو گروه به واسطه یه مدد الهیه که خدمت شما عارضم که به اون آمال آرزوهای خودشون میرسن. خب از اینجا به بعد بحث وارد قصه ای میشیم که ما رو بیشتر به سلامت و مرض خودمون گره میزنه، و اونم اینجا اینه که عجب این حکومتی که در ید قوت قلب است چگونه دچار مشکل میشود. یه لا علم که طلب سلامه و لا سلامت که سلامت قلب. هیچ علمی مانند علم سلامت نیست و هیچ سلامتی مانند سلامت قلب نیست. چرا؟ من یه مثال بیرونی بزنم تو متوجه بشی. اون زمانی که ما در زمان پادشاهان قاجار کشورهای مختلف به همون حمله میکردن و ما قسمتهای مختلفی از کشورمون از دست میدادیم، اشکال از مردمان کشورمون بود؟ مردمان جنگ جویی نداشتیم؟ من یه خاطره تعریف کنم براتون، جالبه. یه سرباز اصفهانی تو رکاب نادر شاه افشار خوب می‌جنگید، خیلی خوب. نادر شاه بهش گفت که تو توی اصفهان بودی وقتی که محمود افغان به اصفهان حمله کرد؟ گفت آره من تو اصفهان بودم. گفت چه تو با دلاوری های امثال مثل تو اصفهان تسخیر شد؟ گفت مثل توی نادر شاهی بالا سر ما نبود که ما مغلوب شدیم. مگه عباس میرزا نبود تو جنگ چالدوران؟ چرا پس ما دوچار مشکل شدیم؟ چون مدیریتی مثل فتح علی شاه و بقیه پادشاهان قاجار بود که یکی یکی کشور ما را از ما گرفت. حالا باز به پادشاهان قاجار یه هلوکوتولوکی داشتن یه جنگی راه مینداختن. این محمد رضا که سوار هواپیما میشد میرفت و برمیگشت بحرین رو میداد، نمیدونم خدمتشان شهر فیروزه را میداد، کوه آرارات را میداد. اصلا با یه پرواز و با یه مسافرت این اتفاق میافتاد. خیلی جالبه. اروند رود داد. و این مدیریت حاکمه که میتونه بدن رو در برابر بیماری ها مقاوم بکنه یا در برابر بیماری ها باعث فروپاشیش بشه. بشار اسد که میمونه توی سوریه و باعث میشه که سوریه دچار فروپاشی نشه. مقام معظم رهبریه که میمونه اون طور حکومت رو حفظ میکنه که حکومت سر جای خودش باقی میمونه. کشورهای کنارمون رو نگاه بکنید، توی عراق الان در چه اتفاقی داره میفته، توی لبنان چه اتفاقی میفته، توی سوریه داره چه اتفاقی میفته. چون این قوه عاقل اون بالا سر وجود نداره که بتونه کشور رو حفظ بکنه. دقت میفرمایید؟ از شر آفات حفظ بکنه. ما توی طب جدید وقتی در مورد بیماری ها صحبت میکنیم میگیم که بدن قدرت دفاع خودش رو از دست داده، یعنی ویروس ها تونستن جولان بدن، باکتری ها میکروب ها جولان بدن و بدن نتونسته در برابر اونها دفاع بکنه. یعنی چه؟ یعنی مشکل از میکروب و باکتری یا ویروس نیست، همیشه میکروب ها و باکتری ها و ویروس ها موجود هستن. همین الان رو زبون من میلیارد ها میکروب و ویروس و باکتری وجود خارجی دارد، درسته؟ پس چی میشه که من در یک زمانی مریض هستم، در یک زمانی مریض نمیشوم؟ آن زمانی مریض میشوم که قوت و قدرت خودم را در مقابله با میکروب ها و ویروس ها و باکتری ها از دست میدم. خوب دقت بکنید، در بدن انسان روزانه هزاران سلول سرطانی تولید میشه. ولی چرا من سرطان ندارم، شما سرطان نداری؟ چون بدن آنی و کمتر از آنی داره با این سلول های سرطانی چی کار میکنه؟ مبارزه میکنه. یه جایی مبارزه مغلوبه میشه، یه جا عباس میرزا تو چالدوران به واسطه یه عدم حمایت فتلی شد دوچار شکست میشه. خوب دقت بکنی، یه جا این مدیریت بدن کم میاره. مدیریت بدن که کم آورد، سیستم دفاعی بدن ضعیف میشه. دقت فرمودید؟ این قدرت دفاعی بدن، این 7 تا 11 تا سیستم دفاعی که اطبای طب جدید میگن بدن داره و در مقابل بیماری ها مقابله میکنه، دوچار ضعف میشه. یعنی یه جا بدن دوچار ناامیدی میشه. کیا مریض میشن؟ کیا بد مریض میشن به نظر شما؟ ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. بدنی ضعیف نمیشه و از ذیل یک اراده و عزم راسخ. خوب دقت میکنی؟ نکته جالب براتون، حتی میدونستی شما با واسطه اراده قلبی درد رو هم از خودتون برمیدارید؟ درد رو هم برمیده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه بیسیم چی از فرمونده گردان خودش برای من تعریف میکرد. قزوین بودم، این بنده خدا میگفت من بیسیم چیه فلان یگانه عملیاتی بودم، شب عملیات یگانه ما از توی کانالی داشت حرکت میکرد که خط دشمن یا خط بعثی ها رو بشکن. همون اول عملیات این فرمونده ای ما سرش از توی کانال اوورد بیرون که بزنه به خط دشمن. حالا خوب دقت بکن، فرق فرمونده و فرق لیدر و با فرق مدیر و منیجر. خوب دقت بکن، لیدر و فرمانده همیشه جلو حرکت میکنه، منیجر یا مدیرون عقبه. همیشه دستور میده که بقیه کار انجام بده، ولی امام رهبر همیشه کجاست؟ پیشتازه، همیشه خط اوله جبهه است، همیشه مقدمه، همیشه جلوتر از سربازش. این فرمانده میگه پاشو از کانال گذاش بیرون، خون پاره زد، دستش قطع شد، دست چپ افتاد. حالا من و شما باشیم باید چیکار بکنیم؟ از درد و از زمین و زمان و گاز بگیریم، داد و فریاد بکنیم، ها؟ تو بهترین حالتش. میگفت این آدم اونقدر غرق عملیات بود که اصلا احساس درد نمیگه، با دست راست دست چپشو بلند کرد تو آسمون فریاد میزد بچه ها باید خطا بشکنیم، اگه ما خطا نشکنیم بقیه بچه ها قیچی میشه و جلو حرکت یه بچه ها پای سرش میمونه. این حس درد کجا رفته؟ حس درد کجا رفته؟ تو بدن نیست حس درد؟ مثل صدای کولر بود که گفتم شما متوجه صحبت منی صدای این موتور کولر رو نمیشنوی، شما داری به من نگاه میکنی، این خطوط روی پرچم رو دقت نمیکنی، نمیخونی. بدن همینطوره، وقتی که قلب همه اراده خودش رو جمع کرده که خط دشمن رو بشکنه، دیگه درد رو متوجه نمیشه. میشه آقا امیران مومنی که به سجده میره نماز میخونه، متوجه نمیشه دارن تیر از تو پاش در میارن. الله اکبر. دقت فرمودید؟ حالا نقش قلب توی سلامتی ما کجاست؟ موضوع فبدنون اما قویت علیه نیه. بدنی ضعیف نمیشه و زیر اراده و عزمی راسخ. پس ما چرا مریض میشیم؟ چرا ما مریض میشیم؟ دلیل مریضی ما یک نکته بیشتر نیست. قلبمون مریض شده. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله و مرزه. قلب مریض شده. چه شکل قلب مریض میشه؟ روایت ها رو خوندی؟ روایت ها چی میگه در مورد مریضی قلب؟ وقتی که ما روایت ها بررسی میکنیم در مورد بیماری قلب، به این نتیجه میرسیم که قلبی که همیشه خواسته های نفسانی رو پیگیری میکنه و از عقل حرف شنوی ندارد، آروم آروم ضعیف میشه. فتلیشایی که به فکر حرم سرای خودشه تا به فکر اداره کردن کشور، ناخودآگاه مطامع دنیاوی اونا فرا میگیره و رو به روی غرب و شرق عالم کوتاه میاد. دقت میفرمایید؟ هرچی من به هوای نفس خودم بیشتر اهمیت بدهم، ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. حالا من مثال میذارم تا شما متوجه بشه، مثال خیلی ساده. من فرض بکنه الان گرسنه، گرسنگی یه نیازه، کی این نیازه تشخیص میده؟ عقل تشخیص میده، گرسنه رفعش نه، حالا میخوام یکی یکی بگم. برای رفعش چی کار بکنی؟ عقل راه کارای پیش رو را بررسی میکنه، میگه مثلا اینجا الان شیر هست، خرما هست، نمیدونم قند هست، پولکی هست، نمیدونم چای هست، فلان غذا هست، فلان غذا، یکی یکی موارد مختلفو میاد چیکار میکنه، اسم میبره و بعد حسن و قبح میکنه. گفتیم کار عقل چیه؟ خیر و شر کردنه. این خوبه، این بده، این خوبه، این بده، این خوبه بده. آقا اینا بخور. چقدر بخورم؟ در حدی که گرسنگی رفع بشه. نفس چی میگه؟ نفس میگه که فقط اینا نیست، هزار یه چیز دیگه هم هست. میتونیم بریم بیرون فلافل بخوریم، میتونیم بریم پیتزا بخوریم، میتونیم بریم چلو کباب بخوریم، میتونیم بریم مثلا فلان غذا رو بخوریم. میری چی کار میکنی؟ میری شروع میکنی به خوردن. میری از اون چیزی که جلوت هست دست میکشی، از اون نون خشکی که دم دستته میگذری و عقلت میگه به واسطه همین نون خشکم تو سیر میشی و میری من تبع هوای نفس خودت چی میخوری؟ میری بیرون فلافل میخوری، میری بیرون پیتزا میخوری، میری بیرون مثلا غذای فلان غذای بازاری هم میخوری، فلان غذای خشک و سرخ کردنی هم میخوری. چه اتفاقی میفته؟ غذای زیاد خوردی؟ چرا زیاد خوردی؟ چون نفست به واسطه این خوردن زیاد چی میشه؟ بیشتر ارضا میشه، بیشتر لذت میبره. پس بیشتر و بیشتر و بیشتر، هرچه عقلت میگه نخور نخور نخور، این بیشتر و بیشتر و بیشتر میخوره. به جای اینکه غذا رو بجوه، غذا رو میبله. برای اینکه حس لذت بیشتری بکنه، مایعات بیشتری میخوره. غذای خشک خورده مجبور مایعات بیشتری بخوره. فست فود خورده حرارت بدنش رفته بالا، مجبور نوشابه خنک بخوره. پس یه غذای خیلی زیاد، یه نوشابه یه خیلی زیاد، پشت بندش هم یه هیجان جنسی خیلی زیاد، یه خواب خیلی زیاد. فی قلوب هم مرض اون فزاده هم الله مرض، ناخودآگاه قلب در مورد بقیه خواسته های نفسانی هم مجبوره کتابیات کتابیات کتابیات. دیگه حرف عقل اصلا شنیده نمیشود. من از سلامتی قلب برم تو دست بندی خودم توی عوامل بیماریزا. پس عوامل بیماریزا چی هست؟ من میگم فرض بکن یه دونه هست، یه دونه عامل بیماریزا بیشتر نده. چرا میگم یه دونه؟ چون یه دونه از همه مهمتره. تنها عامل بیماریزا وابستگی انسان، اسارت انسان و از دست دادن اختیار انسان در برابر هوای نفس خودش. وقتی من اختیار خودم رو در برابر هوای نفس از دست میدهم، اون موقع مریض شدم. وقتی من هوای نفس خودم رو در برابرش بی اختیار میشم، وقتی من هوای نفس خودم رو در برابرش بی اراده میشم، اون موقع مریضی ها به من هجوم میاره. پس مهمترین عامل در انسان چیه؟ وابستگیه. وابستگی انسان یعنی قلب انسان فقط قلبه، فقط قش میکنه روی هوای نفس، دیگه حرف عقل و گوش نمیده، مریضی ها هجوم پیدا میکنن. حالا شما میگی فقط و فقط همینه؟ میگم نه، دو تا علت دیگه هم برای بیماری ها وجود داره. ممکنه این بیماری ها به واسطه یه آسیب دیگران هم باشد. ها؟ رفت میره تو خیابون تصادف میکنه. ممکنه به واسطه یه مثلا مسجن هم باشد، بله مثلا به واسطه یه چشم زخم هم باشد، باشه مثلا. ولی این آسیب از طرف دیگران در برابر اون وابستگی انسان به هوای نفس خیلی خیلی کمتره. بله یه علت سومی هم برای بیماری ها وجود داره و اونم ابتلا و آزمایش الهی، سلام نه، اونم سر جای خودش. ولی اصلی ترین عامل بیماری ها برای بشر امروزی چیه؟ وابستگی انسان به هوای نفسش. من سر سفره غذایی که میشینم چرا نونشابه میخورم؟ چون دلم میخواد. دلم من تبع خواسته های هوای نفسمه که دلم میخواد. نیاز واقعی نیست، نیاز کاذب خواسته است. چیه؟ خواسته است. و این خواسته هیچ وقت انسانو سیرابش نمیکنه. شما نوشابه میخوری، چرا نوشابه میخوری؟ چون آتش کردی. چرا آتش کردی؟ چون غلظت خونت بالا رفته، فست فود خوردی، بدنت خشک شده، غلظت خونت چی شده؟ رفته بالا. حالا که غلظت خون رفت بالا، احتیاج به مایعات پیدا میکنی، میری نوشابه میخوری، نوشابه رو میخوری یه لحظه آرام میشی، یه لحظه خنک میشی. ولی این نوشابه که غلظت خونه بالا نمیبره، غلظت خونه کم نمیکنه که، دور تشنت میشه، دور گرسنت میشه. چرا دور گرسنت میشه؟ چون ماده یه خشک صالحی هم به بدنت نرسیده، چون انرژی بدنت تامین نشده. پس هی خواسته های متکثر رو هم ولی نیاز اصلی انسان هم برطرف نشده. انسان های قدیم، کردای قدیم، لورای قدیم، ترکای قدیم از در تو نمی اومدن، از در تو نمی اومدن. ولی الان همه هیکل ها کوچیک شده، قد و کوتاه شده، خشک شدیم. همه ما چی شدیم؟ باربی شدیم، خشک شدیم، لاغر شدیم، ضعیف شدیم. دقت میکنی؟ پس ما حتی به واسطه این دنیای مدرنی که توش قرار گرفتیم، نیازهای حیاتی اولیه خودمون رو هم نمیتونیم تأمین بکنیم. خیلی جالبه، یه خاطره مشترک همه ما ها داریم و اونم اینه که پدر و مادر ما تعریف کردن برایمون که تو یه پدر بزرگی داشتی که این پدر بزرگت با یه دست یه پایه از چهار پایه های سنگین قدیم، چهار پایه سنگینه چوبی قدیم و با یه دست میگرفت بلند میکرد. من فکر میکنم پدر بزرگ من پهلوان بوده. بعد نمی خاطر مشترک همه یه ماهاست، همه پدر بزرگامون همینطور بودن، آدم های توانمندی بودن، آدم های تنومندی بودن و ما تواناییامون به شدت داره کاهش پیدا میکنه. ما حتی توانایی در برابر دردهای کوچیک رو هم نداریم، توانایی در برابر هیچی نداریم، تواناییامون روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. چرا؟ فی قلوب هم مرض اون فزاده همون الله مرض، هر روز این قلبمون داره مریض و مریض و مریضتر میشه. پس عوامل خدمت شما عارضم بیماری رو هم عرض کردم خدمت اساتید بزرگوار خودم و گفتم که عامل اصلی بیماری ها خودباختگی انسان نسبت به چیه؟ به نفسش. حالا مؤید این نفس کیه؟ کی به این نفس کمک میکنه؟ کی به این نفس کمک میکنه؟ اولین کسی که به این نفس کمک میکنه وسوسه شیطانه. شیطان بهش کمک میکنه، هر روز این شیطان داره تصویر سازی های جدید میکنه. نه تو الان این نخشکه رو خوردی، ویتامین ها و نمیدونم لیپید ها و اسید های چرب و فلان و فلان بدنه تکمیل نمیشه، برو فلافل بخور. وقت تو فلافله تکمیل میشه، گوش میدی؟ هی شیطان وسوسه میکنه، وسوسه میکنه، وسوسه میکنه. دیگه کی وسوسه میکنه؟ کی دور ما رو از خدمت شما عارضم که مؤید نفسه؟ جهل، ندانستن، نمیدونی. من تبع جهل مردم، مام جاهلی، نمیرم هم دنبال خدمت شما عارضم که سوال ها پرسشام. نمیگیم که آقا چرا من نباید آب یخ بخورم. خیلی جالبه، یه جمله از یه حکی میشنیدیم که آقا این یخه توی آب بده. من سوال دارم، یخه توی آب بده یه درجه حرارت پایینه این آب بده؟ الله اکبر. نمیدونم متوجه میشین یا نه، من اتبع صحبت هایی که قبلا کردیم. بابا این آب خودش درجه حرارتش پایینه، میخواد تبدیل به خون بشه، حداقل این خون 37-18 درجه دماشه. درست میگم؟ این حرارت میخواد از کجا بیاره؟ یا بدن خنک میکنه و حرارت رو ازش میگیره؟ درسته؟ چرا ما نمیریم دنبالش؟ چرا نمیریم دنبال سوالات خودمون؟ چرا جهلمون از بین نمیبریم؟ چرا نمیریم ببینیم که آداب زندگیمون چیه؟ روش‌های زندگیمون چیه؟ چرا در موردش تحقیق نمی‌کنیم؟ مگه خداوند باری تعالی این انسانی رو که خلق کرده همه یه اطلاعات مورد نیازش رو با انبیاء الهی برای ما نفرستاده؟ همه رو فرستاده، ما دستمون از اطلاعات انبیاء خالیه چون دنبالش نرفت. پس جهل داریم، جهل مؤید هوای نفس ماست. دیگه کی مؤید هوای نفسه؟ دنیا و دنیا طلبی ما. درسته؟ دنیا و دنیا طلبی، خود دنیا دشمنه، خود دنیا ما رو به سمت خودش میکشه. از اون طرفش هم هست، تو دنبال دنیا رفتی، دنیا ازت فرار میکنه، آخرت دنبالت میذاره. دنبال آخرت رفتی، دنیا دنبالت میذاره و دنیا همه نعمتاشو به پاد میریزه. ما مثال ما با دنیا مثال مورچه و عسله. تا وقتی که آروم آروم میری از این عسل جرعه جرعه مینوشی و میری، همیشه خیرش بهت میرسه. ولی اون موقعی که تو عسل خودت رو غرق کردی، عسل تو رو میکشه. دیدین مورچه میفته تو عسل و بعد خفه میشه میمیره؟ وقتی میفتی تو دنیا همین تو میشه. وقتی ما میفتیم توی دنیا همین اتفاق برامون میفته. روایت داریم که میگن دنیا مثل سایه میمونه، هرچی که ازش فرار کردی دنبالت میذاره، هرچی به طرفش رفتی از تو فرار میکنه. یا در روایت هشام هست که دنیا طالب است و مطلوب و آخرت هم طالب است و مطلوب. کسی که طلب دنیا کرد مطلوب آخرت میشه، و کسی که طلب آخرت کرد مطلوب دنیا میشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. الله اکبر، الله اکبر. بله اینا معیداتن، ولی این شدن سه تا از معیدات هوای نفس. شیطانو گفتم و خدمت شما دادم، جهل مردم رو گفتم و دنیا رو گفتم. یکیشه که از همه بیشتر به ما نزدیک و اون طاغوت. طاغوت چی کار میکنه؟ طاغوت میاد روی هوای نفس من و شما سوار میشه تا همه چی از ما بگیره، همه چیز رو از ما بگیره. طاغوت میدونین، طاغوت کسی که برای خودش ولایت قائل شده، زیر بار ولایت الله نرفته، درسته؟ زوار ولایت الله نرفت، همه چیز رو از خودش میدونه و همه چیز رو برای خودش میدونه. من یه مثال بزنم تا شما متوجه بشی. میگن که اگه کل ثروت‌های دنیا جمع بشه، 300 نفر آدمی که توی یه هواپیمای مثلا بوئینگ یا ایرباس جا میشن، ثروت و دارایی به اندازه 3 میلیارد نفر دارن. چی؟ ثروت و دارایی به اندازه 3 میلیارد نفر، 300 نفر به اندازه این 300 نفر چه شکلی این دارایی به دست آوردن؟ چه شکلی این دنیا رو از دست من و شما در آوردن؟ طالبهش فکر کردین؟ چه شکلی این کلاه گشاده سر ما گذاشتن؟ اومدن وضع قانون کردن، وضع قانون کردن. مثلا چی گفته؟ مثلا گفته که من از قانونای اینا مثال بزنم، توی علوم مختلف قانون وضع کرده. گفته مثلا میخوای، من بهداشت و سلامتی مثال بزنم که حالا شما متوجه بشی، میگه که میخوای تشخیص بیماری بدی؟ بله. تشخیص بیماری با این روش هایی که من میگم. کی میگه تو نبض بگیری با نبض که بدون خرج تشخیص بدی؟ باید بری دستگاه MRI بخری، دستگاه MRI بیاری توی این سیستم تشخیص بیماری بدی. فهمی دستگاه MRI که میخری سودش مال کیه؟ شرکت های داروسازی تو دنیا درآمدش کجا میره؟ بله، یه بارم کفایت نمی کن. دقت می‌فرمایید؟ بعد میاد ذیل همین قصه سقط جنین ایمنو میاد میگه، ذیل همین قصه میاد میگه که در برابره خیلی جالبه و این چیزی که من الان مثلا میخوام براتون عرض بکنم، اینا همه چیزایی که توی کتاب سند سلامت که سند سوم از اسناد 17 گانه 20 هست به صراحت اومده، میاد میگه که در اختیار نوجوانان لوازمه خدمت شما عرضم تنظیم خانواده قرار بدیم، اونها رو آشنایی بکنیم با ادوات پیشگیری. چرا؟ چون بالاخره ممکنه مراودات جنسی داشته باشن و باید برای حفظ ایمنی بدنشون و حفظ سلامتشون با ابزارالات پیشگیری و خدمت شما عرضم تنظیم خانواده آشنا بشن، درسته؟ از اون طرف چی میگه؟ از اون طرف میگه که کودک همسری ممنوعه. بعد این کودک همسری منظوره چند ساله؟ میگه زیر 18 سال. بعد میگم این که در اختیار نوجوانان لوازم پیشگیری قرار بده، این منظوره چند ساله؟ میگه از 8 سال به بالا. ای تو داری توسعه یه حرامزادگی میدی و منع حلالزادگی میکنی، ازدواج حلال داری ممنوع میکنی؟ حراما داری چیکار میکنی؟ توسعه قانونش کرده. چیکارش کرده؟ قانونش کرده و من و شما هم تبعیت میکنیم. حالا فقط قانون با قانون تا قوت میاد جلو؟ نه، ابزار فرهنگی هم داره، فرهنگ سازی هم میکنه، ابزار پولی یا مالی هم داره، پول هم خرج میکنه، رعب هم ایجاد میکنه، ترس هم ایجاد میکنه. میگه اگه این کارو نکنی میمیری، اگه این آزمایش انجام ندی میمیری، اگه این دارو رو نخونی میمیری. هی هم میترسونه با ابزار ترس، با تبلیغات، با پول خرج کردن، با ابزار قانونی، از همه ابزارها و قدرت ها استفاده میکنه که منو شما رو چیکار بکنه؟ من تبع خودش به ورطه نابودی بکشه. و این معیده کی؟ معیده نفس منه. بله، نفس من از راحتی خوشش میاد. نفس من دوست داره یه دونه قرص بخوره تا بیماری های ساکت بشه، تا اینکه درد رو تحمل بکنه و به فهم ریشه یه دردش هست کجاست. نفس دیگه، درست میگم؟ فهمیدی مشکل کار کجاست دوستان؟ حالا میخوام از دست اینا نجات پیدا بکنیم. چی کار بکنیم؟ یک کلمه بیشتر نیست. مبارزه با هوای نفس، مبارزه با هوای نفس، مبارزه با هوای نفس. غیر از مبارزه با هوای نفس هم هیچی نداریم. جاهدوا انفسکم بقلت الطعام و الشراب. با نفس‌های خودتون مبارزه بکنید، با کم خوردن و کم آشامیدن. و هیچ راه دیگه نداریم که حرف هوای نفسمون رو گوش ندیم تا سلامتی جاری و ساری بشه ان شاء الله به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.